ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام به شما. در نیمروز دوشنبه 14 بهمن ماه 1398 خورشیدی برابر با 3 فوریه 2020 میلادی، فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها به تهیه کنندگی بابک غفوری آذر با شما هستیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من ها سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شنوندگان رادیو فردا. و مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هواپیمایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش به چه صورتی؟
نور موشک دیگه
به سمت شهر که دارن حرکت نمی کنن.
شاید نه از اونجا بلند شدن چند چیزی.
بر اساس فایل منتشر شده برج مراقبت 9 بار تلاش میکند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمیکند. حسن رضایی فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. به گفته این مقام سازمان هواپیمایی ایران این اقدام اوکراینی‌ها سبب شده ایران دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهند. گروه القاعده مدعی شد مسئولیت حمله آذر ماه یک خلبان سعودی مشغول آموزش در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در فلوریدا با این گروه است. گروه موسوم به سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان که در یمن فعال است در ویدئویی بدون ارائه هیچ مدرکی گفته با حمله مرگبار محمد شمرانی خلبان 21 ساله سعودی در ارتباط است. رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به تنهایی قادر نیستند محتوای این ویدئو را تایید کنند. حمله شمرانی صبح 15 آذر ماه در پایگاه دریایی در ایالت فلوریدا به کشته شدن 3 نفر انجامید. خود او نیز با شلیک یک مامور امنیتی کشته شد. 8 تن از جمله 2 از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. اندکی پس از آن پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد که احتمالاً حمله مسلحانه شهروند سعودی اقدام تروریستی بوده است. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که 8 تن از امضا کنندگان نامه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری جمهوری اسلامی شده بودند به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. آقای آقاسی در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت
آقای خواستار به 16 سال حبس محکوم شده با 3 سال تبعید به شهر و 3 سال هم ممنون خروجی. آقای محمد نوریزاد به 15 سال حبس محکومیت پیدا کرده و 3 سال تبعید به ایزه. و آقای محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری که خواهر برادر هستند هر دوی اینها به 6 سال محکومیت به حبس سرشون تعیین شده.
عبدالرسول مرتضوی از دیگر امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه ای که از مجروحان جنگ ایران و عراق است به 26 سال زندان محکوم شده است. هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی نیز هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. حدود 8 ماه پیش 14 فعال مدنی و سیاسی با انتشار نامه ای گفته بودند اقدام های فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن نیز 14 کنشگر زن در ایران در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. بسیاری از این نویسندگان بازداشت و محاکمه شدند. و آخرین خبر این که شمار کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه یک شنبه به 361 تن رسید. بیش از 17,000 تن در چین به این ویروس مبتلا شدند. ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به نوعی بیماری تنفسی ناشناخته گزارش شد. تحقیقات نشان داد که عامل آن نوعی جدید از خانواده ویروس‌های کرونا است. تاکنون حدود 150 مورد مورد ابتلا به این ویروس در 24 کشور جهان گزارش شده و یکی از این بیماران در فیلیپین جان باخته است. روز پنجشنبه سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. کشورهای عضو گروه 7 شامل برخی قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا نیز گفتند که رویکرد مشترکی برای مقابله با این ویروس در نظر خواهند گرفت. مقامات ایرانی اما میگویند هنوز موردی از ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران ثبت نشده است. فرهاد،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، اما چکیده ای از آن چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا خواهید شنید. به تحلیل فایل صوتی منتشر شده از مکالمه یک خلبان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد خواهیم پرداخت. درباره درگیری نیروهای دولتی سوریه و ترکیه خواهیم گفت. به آخرین تحولات عراق نیز خواهیم پرداخت و در مورد این موضوع هم گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس. همه اینها و بیشتر رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، یک رسانه اوکراینی شامگاه یک شنبه یک فایل صوتی را با عنوان مکالمه بین برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و خلبان یک هواپیمای مسافربری شرکت آسمان که شاهد شلیک موشک به سوی هواپیمای مسافربری اوکراین بوده منتشر کرد. این مکالمه ها نشان میدهد برج مراقبت به پرواز اوکراینی اجازه ادامه مسیر میدهد و همزمان پرواز هواپیمای آسمان در حال درخواست اجازه برای فرود است. بخش‌های از این مکالمه بین برج مراقبت فرودگاه مهرآباد و خلبان هواپیمای مسافربری شرکت آسمان رو آماده کردیم که با هم میشنویم. بخش نخست این گفتگو به گفتگوهای خلبان هواپیمای آسمان مربوط میشه با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد که وضعیتی رو که باهاش مواجه هست رو توضیح میده.
منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیبه.
چی
پیاد سلر هسته؟ یه سر نورایی مثل مفتان موشکه چی بیا هست؟
320 منطقه نه چمایلی کجا؟
ولی شو من نمیتونم تشکیز بدم، ولی فکر کن طرف پیام کرده جنابش.
چمایلی کجا؟
الان ما نورش رو میبینم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده چیجوریه نورش به چه صورتیه؟
نور مشکی دیگه.
همونطور که میشنوید، خلبان پرواز شرکت آسمان از برج مراقبت درباره عادی بودن وضعیت و منطقه پروازی میپرسه و بعد در توضیح به یک سری نورهای مثل موشک اشاره میکنه. برج مراقبت اظهار بی اطلاعی میکنه و درباره موقعیت جغرافیایی نورهای مشاهده شده میپرسه. در ادامه بخشی از تلاشهایی رو میشنویم که برج مراقبت فرودگاه مهرآباد تلاش میکنه تا این تماس گرفتن رو با تماسش رو با هواپیمای اوکراینی برقرار کنه، با هواپیمای مسافربری اوکراین، بعد از گزارشی که از خلبان هواپیمای آسمان دریافت کرده. در این بخش از فایل صوتی منتشر شده مکالمه تلاش برج مراقبت فرودگاه مهرآباد برای تماس گرفتن با هواپیمای اوکراینی بی نتیجه میمونه و در ادامه خلبان هواپیمایی آسمان سعی میکنه که بن توضیح بده که باید با چطور رفتار کنه و با برج مراقبت تماس میگیره و سعی میکنه که بپرسه آیا این وضعیتی که به وجود اومده خطری برای هواپیمای شرکت آسمان داره یا نه.
فرانسیس سرسکت شما دیگه چیزی مشاهده نمی کنه؟
مهندس جان، انفجار یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم، نمیدونم چی بود. آفتن بر ما نورمال همه چی؟
نه آره، فکر نمی کنم مشکل برای شما باشه.
همونطور که در این بخش از مکالمه شنیدید، برج مراقبت در پاسخ به خلبان پرواز شیراز تهران که از عادی بودن وضعیت برای فرود میپرسه، ابراز نظر میکنه که مشکلی برای پرواز خلبان شیراز تهران وجود نداره و میتونن اونها فرود بیان. و همینطور خلبان هواپیما هم اشاره میکنه که یک نور شدیدی رو شبیه به انفجار دیده. اما درباره همین موضوع و در مورد انتشار این فایل صوتی پیشتر گفتگوی داشتم با مهران جنت سرش، کارشناس پرواز و مهندس پرواز در شهر کوبلنس آلمان، و نخست از او پرسیدم انتشار این فایل چه تغییری در اونچه که تا به حال میدونستیم به وجود میاره.
همون ابتدا که تقریبا آخرین مکالمه هواپیمای اوکراینی بود با رادار مهرآباد که رادار هواپیما رو کلیر کرده بود که مستقیم به سمت چک پوینت پرات بره و افزایش ارتفاع بده، همون چیزی که از روز اولم متخصصین و سایت فلایت رادار هم اینو تایید کرده بود. مسئله بعدی در مورد این پرواز شیراز به تهران هواپیمای آسمان بود، هواپیمای فوکرصد آسمان بود که خلبانش دیده بود که چیزی شبیه موشک شلیک میشه و به رادار اپروچ مهرآباد اعلام میکنه شما اونجا اکتیویتی دارین، منظورش این بود که شما فعالیت نظامی دارین، مشکلی برای ما پیش نیاد، یعنی حتی باعث نگرانی خودش میشه. مسئله این که خب چرا اپراتور هواپیمای آسمان رو اشتباه نگرفت با کروز، تازه هواپیمای آسمان داشته میشسته نه اینکه افزایش ارتفاع بده. و مسئله بعدی هم که روشن میشه این که متاسفانه بر طبق این فایل ثابت میشه که خلبانای اوکراینی بر اثر انفجار موشک اول کشته شدن، چون هیچ تماسی مبنی بر پیام اضطراری اعلام نمیشه و این نشون میده که اون چیزی که متخصصین اوکراینی و بعضی از متخصصین داخلی اعلام کرده بودن که خلبانا در همون انفجار اول کشته شدن و اون گردش به راستی که هواپیما انجام میده در حقیقت هواپیما از کنترل خارج شده بوده، نه اینکه خلبان سعی داشته که به سمت راست بگرده. ولی مسئله مهم بعدیش اینه که خب از اول همه میدونستن که شلیک موشکی اتفاق افتاده، چون خلبان آسمان به وضوح میگه شلیک موشک رو دیدم.
موقعی که چون این مکالمه‌ای بین خلبان صورت میگیره، مثل این مورد خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت، برج مراقبت چه تدابیر رو میتونه پیش بگیره و اصولا چه روندی باید طی بشه وقتی چون این اطلاعاتی به برج مراقبت میرسه؟
بلافاصله به مسئول نظامی مربوطه اطلاع میدن. یعنی همون موقعی که خلبان بهشون گفته بوده که من شلیک موشک رو دیدم، رادار افروش اومد نوتمای خودش رو چک کرد. آیا واقعا اعلام وضعیت جنگی شده بوده؟ این خودش هم با تعجب اصلا میگه نه، چیزی به ما اعلام نشده. و بعد از اینکه صدا میزنه هواپیمای اوکراینی رو و جواب نمیده و خلبان آسمان تایید میکنه که یه شعله خیلی زیادی رو دیده و بعد خورده زمین، دیگه از اونجا به بعد مسئول رادار اپروش باید به مقامات بالاتر اطلاع میداده، به مقامات امنیتی اطلاع میداده که یه همچین اتفاقی افتاده، یه همچین گزارشی هست و بنابراین همشون از همون لحظه اول میدونستن اینو.
دسترسی به چنین فایل صوتی چه روندی داره؟ آیا امکانش وجود داره که دستگاه‌های اطلاعاتی شنود کرده باشن چنین مکالمه ای رو و بعد به انتشارش کمک کرده باشن؟
احتمالش هست. چون ببینید ما یه برنامه‌ای هم توی همین اپلیکیشن‌های موبایل داریم، لایو ATC. شما میتونید به طور مستقیم مثلا مکالمه خلبانای آمریکایی رو با برج فرودگاه نیویورک یا مثلا یا حتی کشورهای اروپایی گوش بدین. اینو مثلا برای کسانی که میخوان تازه مثلا میخوان خلبان بشن، به عنوان ترینینگشون میگن که مثلا ببین لایو ATC و مکالمه خلبان رو با برج، با رادار، با اپروچ گوش کنین که یاد بگیرین. خود آقای جعفرزاده که امروز متاسفانه یه بیانیه کاملا متناقض صادر کرده، اولش که اصلا کلا رد کرده، گفته این غیر واقعیه، و بعدش گفته که اینو نمیدونم تیم اوکراینی پخش کرده، کارشون درست نبوده. خب اگه غیر واقعیه برای چی میگی که اوکراینی پخش کردن کارشون درست نبوده و خودتون میگین که اینو داده بودیم به متخصصین اوکراینی؟
حسن رضایی‌فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در اختیار تیم اوکراینی قرار گرفته. حالا اگر ایران چنین کاری کرده باشه، آیا اون تیم اوکراینی از نظر حقوقی این اختیار رو داره که چنین فایل رو منتشر بکنه؟
خب این چیزی اگه محرمانه باشه تا قبل از اعلام علت ثانه است، ولی وقتی علت ثانه مشخص شده دیگه چیزی مثل محرمانه دیگه اصلا اینجا وجود نداره. کشورهای دیگر وقتی شما نگاه میکنید، وقتی که علت ثانه مشخص میشه حتی مدارکش منتشر میکنه به صورت بولتن برای ایکائو یا برای سازمان هواپیمای کشوری تمام کشور دنیا، اینو به عنوان یک گزارش ثانه میان پخش میکنن، منتشر میکنن.
گفتگویی رو شنیدید با مهران جنت سرشت، کارشناس پرواز و مهندس پرواز در شهر کوبلنس آلمان. اما انتشار این فایل صوتی از مکالمه خلبان هواپیمایی آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا با ماست و درباره واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی برامون بیشتر میگه.
سلام بر تو فرهاد و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. این ویدیو یا فایل صوتی بهتره بگم، فایل صوتی که بخش‌هایش رو پیشتر شنیدیم، داره به شدت و با سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و کاربران زیادی هم درباره اون دارن مطلب می‌نویسن همینک که داریم با هم صحبت می‌کنیم. چند تا از جدیدترین ها رو براتون میخونم. بهنام نوشته که معلومه که از صدر تا ذیل دولت از همون ابتدا میدانستند که هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سرنگون شده است. بحث دولتی ها این است که چرا نیروهای مسلح به ما دروغ گفتند. بماند که خود دولتی ها هم سردمدار به نوشته این کاربر دروغگویی به مردم در این ماجرا بودند. مریم مقدم خبرنگار در توییتر نوشته که حالا که فایل صوتی برج مراقبت فرودگاه امام خمینی تهران از زمانی که هواپیمای اوکراینی هدف موشک قرار گرفته منتشر شده، جالب به اظهار نظرهای سازمان هواپیمایی کشوری در اون روزها دوباره نگاه کرد. و این کاربر چند تا از ابراز نظرهای مقامهای سازمان هواپیمایی کشوری رو از اون روزها عکس گرفته و در توییتر خودش منتشر کرده، از جمله رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که در اون روزها گفته بود برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی غیر ممکن است، یا مدیر کل بررسی سوانح سازمان هوایی که کمی بعدتر گفته بود به ما اطمینان داده شده بود که موشکی شلیک نشده است، یا در بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص سقوط یا سرنگونی پرواز اوکراینی که نوشته بودند که پوزش می‌طلبیم، تحت فشار و توصیه‌ای برای کتمان واقعیت نبودیم. خب با انتشار این فایل صوتی به نظر میرسه که هیچ کدوم از این ابراز نظرها و اعلامیه‌ها صحت نداشته و سازمان هواپیمایی کشوری در جریان بوده از همون ابتدا. امین ثابتی نوشته که در فایل صوتی که یک پیمای دیگه اصابت موشک به نوشته او تروریست های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را دیده، چرا مهندس در برج مراقبت نگران حرکت موشک به سمت شرق است؟ این کاربر پرسیده که آیا نگرانی وجود داشته که به سمت برج مراقبت حرکت بکنه و خود اینها هدف قرار بگیرند. کاربر دیگری نوشته که باید به تنه نوشته باید منتظر خبر اخراج و توبیخ این خلبان پرواز، یعنی خلبان پروازی که صداش منتشر شده، خلبان پرواز آسمان که گفتگوش با برج مراقبت پخش شده بود، باشیم که هنوز اینقدر جوان و بی تجربه است به تنه که نمیدونه از لحاظ فنی موشک نمیتونه اینجور باعث سقوط بشه. اشاره ای داره طعن‌آمیز به گفته هایی که در روزهای اول با چند نفر از این کارشناسان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد که اونها مدام می گفتند که این اصابت موشک به هواپیما در سرنگونی هواپیمای اوکراینی نقشی نداشته. کاربر دیگری به نام حسن نوشته که 20 روز از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی می گذره، هنوز هیچ خبری از روند رسیدگی به این پرونده نیست. یک نفر بازداشت شده یا چند نفر؟ از جعبه سیاه چه خبر؟ موشک دوم را چرا زدند؟ از فرماندهان چه کسی مقصر بود؟ آیا باید منتظر روشن شدن حقایق باشیم یا این یکی هم به فراموشی سپرده میشه؟ کاربر دیگری نوشته که میشد که امروز یک شنبه غروب حامد تنها نباشه. حامد همون حامد اسماعیلیون هست، روزنامه‌نگار و دندانپزشک ایرانی که همسر و دخترش رو در این فاجعه از دست داد. او نوشته که میشد با پریسا و ریرا با هم باشند، میشد که حامد امروز به جای برگزاری مراسم برای عزیزانش با اونها ستایی دور هم بودند، ولی نظام جمهوری اسلامی زندگیشون رو هزار پاره کرد. تا روز دادخواهی باید هر روز این رو یادآوری کنم. و کاربر دیگری نوشته که به نام آمنه، نوشته که حالا اگر به جای هواپیمای اوکراینی همون هواپیمای تهران شیراز آسمان رو زده بودند، ما هیچ وقت حقیقت ماجرا رو متوجه نمی شدیم. و کاربر دیگری نوشته که هواپیمای اوکراینی به اون بزرگی رو تو روز روشن زدند، تا سه روز انکار کردند، بعد انتظار دارید که به ورود ویروس کرونای به اون کوچکی اعتراف کنند. اینم جالبه که توضیح بدم که برخی از کاربران دارن مسائل روز رو که مهمترینش این روزها انتشار ویروس کرونا هست در خیلی از کشورها از جمله گفته میشه، برخی از کاربرها این گمانه رو مطرح میکنن که شاید در ایران هم منتشر شده، اینها رو دارن به هم ربط میدن و میگن که خب سابقه‌ای که جمهوری اسلامی در کتمان حقایق داره ممکنه در این باره هم صادق باشه. و اما کاربر دیگری نوشته که یک هواپیمای خطوط هوایی آسمان در زمان انهدام پرواز اوکراین از بالا لحظه اصابت موشک‌ها و به زمین خوردن هواپیما رو مشاهده کرده و به برج مراقبت فرودگاه گزارش میکنه. سایت اوکراینی این فایل صوتی رو منتشر کرده و مدعی شده از منابع اطلاعاتی گرفته، که البته جمهوری اسلامی بعداً این رو هم کتمان کرد. نظرها همونطور که گفتم فرهاد بسیار زیاده، فقط در اینجا یادآوری میکنم به شنوندگان عزیز که اگر در این باره نظری دارن همیشه میتونن پیامشون رو به صورت صوتی برای شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام بفرستند.
ممنونم. هومن عسکری بود درباره بازتاب انتشار فایل صوتی مکالمه خلبان هواپیمایی آسمان میگفت با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد که مرتبط بوده با سرنگونی هواپیمای اوکراینی. اما ترکیه میگوید در پی حمله نیروهای دولتی سوریه به سربازان ترکیه در ادلب به این حمله ها پاسخ داده است. همزمان رجب طیب اردوغان از مسکو خواست تا در حمله های تلافی جویانه ترکیه مداخله نکند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده ارتش سوریه مواضع سربازان ترکیه را در استان ادلب سوریه با توپخانه هدف قرار داده که بر اثر آن دست کم 4 تن از نظامیان ترکیه کشته شدند. در پیوند با همین موضوع حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از شهر ازمیر ترکیه زنده روی خط با ماست تا درباره این اتفاق بیشتر گفتگو کنیم. وقت شما بخیر آیه آقایی. بالا گرفتن تنش ها بین سوریه و ترکیه در منطقه‌ای که در هر حال می‌دونیم چه تنش‌هایی درش برقرار هست و وجود داره و ادامه داره، چه تأثیری روی تحولات منطقه داره در وضعیت فعلی؟
خب ببینید، اون چیزی که ما در سوریه توی 48 ساعت گذشته حداقل شاهد بودیم نشان از افزایش تنش‌ها بین نه فقط ترکیه و سوریه بلکه ترکیه و روسیه دلالت داره و این خیلی خبر خوشایندی نیستش. به هر حال در اون سایه همکاری هایی که ترکیه و روسیه داشتن حداقل در مورد مسئله سوریه شاید یک رگه های از کاهش تنش دیده میشد، تا الان که رسیده به ادلب و ما دیدیم که دیشب بامداد امروز دقیق تر نیروهای ارتش سوریه حملات راکتی و خونپاره‌ای سنگینی رو داشتن به سمت نیروهای ارتش ترکیه و این دقیقاً یک در واقع درگیری نظامی مستقیم بوده که در اثر اون 4 تن از سربازان ارتش ترکیه کشته شدن. امروز صبح آقای اردوغان قبل از اینکه سفر بکنه به اوکراین در یک کنفرانس خبری واکنش بسیار تندی داشتن، گفتن که ما جواب دادیم، انتقام خود رو گرفتیم، 30 تا 35 تن از نیروی ارتش سوریه رو توسط جنگنده‌های ارتش ترکیه از پای درآوردیم در ادلب. ولی نکته‌ای که جالب هست این هستش که وزارت دفاع روسیه دقایق بعد از این اظهارات آقای اردوغان اومد عملاً گفتش که هیچ جنگنده ترکیه‌ای در آسمان سوریه در واقع وجود نداشته، هیچ گونه حمله‌ای هم به مواضع ارتش سوریه انجام نشده. یعنی و حتی فراتر از این وزارت دفاع روسیه گفتش که اساساً ترکیه روسیه رو در جریان حملات و اقدامات خودش در ادلب قرار نداده بوده و این عملاً دارن تقصیر رو گردن ترکیه میندازن. ما فکر می‌کنم الان وضعیت به گونه‌ای هستش که این پتانسیل رو داره ادلب که اگر شرایط بخواد از کنترل خارج بشه میتونه به یک درگیری تمام عیار بین ترکیه و نیروهای ارتش سوریه در ادلب رو ما شاهد باشیم.
اگر اونطور که گفتید ترکیه واکنش شدیدتری نشون بده، وضعیت به چه سمتی خواهد رفت و چه تأثیری خواهد داشت روی اون اتفاقهایی که باید برای آرام شدن وضعیت به وجود بیاد و اون نیروهای مخالفی که ارتش سوریه در حال حاضر با اونها درگیر هست؟
ببین اگه میخوام دقیق بگم، اون چیزی که ما الان فعلا میتونیم بگیم به تیر خلاصی رو به توافق سوچی بین ترکیه و روسیه در واقع وارد شده، چون قرار بود که اینها در سایه همکاری با هم دیگه نیروهای افراطی مثل تحریر و شام اینها خل سلاح بشن، برن بپیوندن به نیروهای متعادلتر، ولی خب عملا روسا به ترکیه اعتراض میکنه که شما این تعهد خودتون رو پایبند نبودید و با خاطر همین مسائل هستش که بخشی از این دلایلی که ما شاهد تنش هستیم در ادلب به خاطر همین عدم چیزی هستش که روسا به عنوان عدم پایبندی ترکیه به تعهدات خودشون میدونن. ولی به هر حال ادلب تبدیل شده به سنگ محک رابط ترکیه و روسیه در مقطع فعلی و من تصور نمیکنم که ما شاهد یک درگیری تمام عیار نظامی در ادلب خواهیم بود، اگرچه من فکر میکنم که الان ترکیه و روسیه اختلافاتی وجود داره، حتی آقای اردوغان و آقای پوتین تماس تلفنی هم نداشتن بعد از این درگیری که در ادلب رخ داده. این خودش نشون میده که انگار روسیه نمیخواد با ارتش سوریه بخوان کوتاه بیابند در برابر ترکیه و من این رو من فهم کنم که در کوتاه مدت و میان مدت احتمال زیاد ارتش سوریه اون جاده M5 که حلب رو به دمشق وصل میکنه و برای دوران بازسازی سوریه بسیار مهم هستش رو تحت هر قیمتی، یعنی تحت هر شرایطی سعی خواهد کرد که کنترلش رو در دست بگیره، ولی ارتش ترکیه اجازه نخواهد داد که جاده M4 رو بخواد ارتش سوریه در دست بگیره. یعنی میخوام بگم که در کوتاه مدت و دراز مدت هیچ کاری به گمان من ترکیه نمیتونه انجام بده در برابر سوریه و ارتش روسیه، ولی در دراز مدت ممکن استش که اینا یک راهی رو بخوان در نظر بگیرن که بخوان تنش‌ها رو کاهش بدن. در غیر این صورت که اشاره کردم ممکنه که جنگ بزرگی دوباره در سوریه رخ بده.
بله ممنونم. حسین آقایی بود، پژوهشگر روابط بین‌الملل از شهر ازمیر ترکیه، در پیوند با درگیری نیروهای ترکیه و سوریه میگفت. اما آمارهای جدیدی از کشته‌های اعتراض‌ها در عراق منتشر شده. کمیسیون حقوق بشر عراق اعلام کرده از 25 اکتبر سال گذشته میلادی تا به حال نزدیک به 400 نفر در اعتراض‌ها و درگیری‌ها کشته شدند. در پیوند با تازه‌ترین تحولات عراق، علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از ساکن شهر سیدنی استرالیا با ماست. آقای معموری، نخست وزیر جدید عراق معرفی شده و قراره که کابینه رو هم به دور از سهم‌خواهی‌ها تشکیل بده. وضعیت عراق با این با روی کار آمدن محمد توفیق علوی به چه سمتی خواهد رفت از دید شما؟
ببینید آقای علاوی در واقع پیشنهاد گروه صدریا و گروه فتح که در واقع مجموعه از گروه های حشدی هستند سر کار اومده و از همون آغاز مورد مخالفت و اعتراض رافعه کننده ها قرار گرفت. الان در شهرهای مختلفی از جمله بغداد، کربلا، نجف، ناصریه اعتراضات گسترده نسبت به کاندیداتوری ایشون وجود داره. ربطشون هنوز نخست‌وزیری رسمی نیست، چون پارلمان بایستی جلسه رو تشکیل بده و رأی بده به کاندیداتوری ایشون و این کار هنوز صورت نگرفته. به احتمال بسیار به علت در واقع واکنشی است که در خیابان ها مشاهده است نسبت به کاندیداتوری ایشون. از طرف دیگری صدری ها که تاکنون حامی راهنمای پنده ها بودن و همراه اونا بودن الان کاملا در نقطه مقابل قرار گرفتن، به جهت اینکه آقای سعد در واقع یکی از پیشنهاد کنندگان های علاوی بوده و الان نیروهای وفادار به سعد در مناطق راهپیمایی دارن راهپیمایی ها رو سرکوب میکنن و سعی میکنن اونها رو از اون مناطق دور بکنن و جمع بکنن خیمه ها و مناطق و امکانات دیگری رو که برای اعتصاب در واقع نصب کردن.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته ایران در راستای ادامه حمایت‌هاش از استقلال و حاکمیت ملی عراق از انتخاب محمد توفیق علوی به عنوان نخست وزیر حمایت می‌کنه و استقبال می‌کنه. این استقبال ایران و این حمایت ایران آیا می‌تونه به تثبیت شدن وضعیت نخست وزیر جدید کمک بکنه یا به برقراری ثبات در عراق کمک بکنه؟ کوتاه لطفاً اگر ممکنه.
در خصوص نزاع ایران و آمریکا آقای علاوی در واقع یک کاندیدای مورد قبول هر دو طرف است و هر دو طرف خوش آمدگویی به این اقدام در واقع ارائه کردن و تبریک گفتن کاندیداتوری ایشون رو، و ایشون ازش انتظار میره که یک موضع میانه رو پیش بگیره، از یک طرف گروه های نزدیک به ایران رو محدود نکنه و از طرف دیگری در برابر آمریکایی‌ها و نیروهای اونها موضعی نگیره.
ممنونم. علی معموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سیدنی استرالیا، در پیوند با تازه‌ترین تحولات عراق میگفت. به پایان این مجله خبری میرسیم، همراه با همکارانم که منو در ارائه این مجله همراهی کردند، برای شما روز خوبی آرزو میکنم.